همان اتاقی است که آن سالها اتاق عمل بوده و خاطرات اتاق عمل را به یادش می آورد. سال 59، هتل بیمارستان 3 ستاره. یاوری در حال انجام جراحی روی دختر بچه است که نزدیک به مرگ است.
بگیرش، مواظب باش به اون مهره خرد شدهش فشار نیاری. هنوز زنده است؟
تنفس عادی، فشار 11 روی 8.
نمیتونم به ترکشش دست بزنم. فعلا فقط جلوی خونریزیشو میگیریم و میبندیمش. اگه من یادم رفت، شماها یادتون باشه این بچه باید بره توی بیمارستان درست حسابی. اینقدر اون بدمصبارو تو دستت صفر نگیر که دستت بلرزه.
چشم استاد، دست خودم نسبت سعی میکنم.
بدین به من.
ملیحه وارد اتاق میشود و جای یوسف را میگیرد. یوسف که به خاطر عذاب وجدان با دیدن ملیحه بغضش ترکیده، انبوری به دست یاوری میدهد.
خب حالا بهتر شد. یوسف تو بیا کنار من. گاز. اگه خسته ای بهتره بری بیرون، مارم گیج نکن.
بپرسید دکتر.
تو حالت خوبه؟
ملیحه که کماکان در شوک است با سر به او میفهماند که حالش خوب است.
این بچه وقت زیاد یاد ما گرفت. گیره.
مدتی بعد یاوری ترکشی بزرگ از کمر مردی در می آورد. مدتی بعد یاوری از پای یک سرباز گلوله‌ای بیرون می کشد. مدتی بعد یاوری عکس رادیولوژی را بررسی می کند و مشکل نوجوانی را پیدا می کند. جراحی نفر بعدی.
تنفس عادی، فشار 10/7.
ممکنه خونریزیش زیاد بشه یوسف.
ساکشن حاضر.
نفر بعدی.
فشار.
جراحی پهلوی عمویخی
12/9.
جراحی دختری جوان. یاوری ترکش بزرگی را از بدن مردی در می آورد و جلوی صورتش می
گیرد. تنفس
نرمال.
ساعتهای زیادی گذشته و یاوری، یوسف و ملیحه از اتاق عمل بیرون نرفتند. هر سه صورتشان خیس از عرق است و از چشمانشان خستگی می بارد. در تمام این مدت ملیحه در خود فرو رفته و یک کلمه هم حرف نزده. یوسف از لرزش دستان یاوری می فهمد که او دیگر توان انجام جراحی ندارد.
این صاحب مونده. دنده خورد شده شکار گذاشتم. بقیه جلدیش با تو، خسته که نیستی؟
بگیر. بعد این عمل نیم ساعت استراحت بکنیم. شماها خواب فشرده بلدین یا نه یادتون بدم.
مدتی بعد راهروی بیمارستان گلستان. در سر تا سر راهرو تخت چیده شده و مجروحین روی آنها هستند.
اینم باید بره تهران. بابا جان تو 48 ساعت غیر از مایعات هیچی نمیخوری یا؟
دکتر. دکتر کشوری شماره تلفن همون هتلی که بیمارستان شده داد. خب شما یه زنگ به اونجا بزنید.
خیلی خب، خودت یه زنگ به همون هتلی که میگی بگو دکتر وحید مولایی دستش خالی شد زنگ بزنه تهران.
دکتر مدیر هتل پاخت نگه داشته ما. مثل که اونجا اتفاق بدی افتاد.
دکتر مولایی عموی وحید جا میخورد و به سرعت به سمت تلفن میدود. همان زمان اتاقی در هتل بیمارستان 3 ستاره. یاوری روی میز نشسته و محمود کنارش ایستاده است.
انگاری بو میکشی. هر رو واسدم اونجا که گلش پرفش.
پس تو اونجا چی کار میکردی؟ شاید یه دفعه کاری ازت بخوام درست انجامش بدی؟
خیلی سرم داشتم یه مریضی رو آروم میکرد.
حالا هی قصه سر هم کن تا خرابکاری یا تو یه جوری رفت خروجی کنی. بردار اینو یه وقت میاد.
انگاری قسمتی باز که شرمنده شما بشه.
خب بله، پس چی؟
یکی دیگه با من کاری ندارید. من برم یه وسیله جور کنم تا اونجا مزه که تو راه رو پایین اسپه برم بیمارستانی. رازی
کارهای مهمتری هم هست. برو ببین میتونی یکی دوتا طالبی برای من پیدا کنی؟
طالبی؟
حالا هندونم شد شد، فقط بگو با پوست فالودش کنم برای من بیاره.
استاد عموی دکتر مولایی از بیمارستان راضی پشت خطن، مدیر هتل مثل این که بهشون گفته که چه اتفاقی افتاده، برای هم میخواستم با شما صحبت بکنم.
با من برای چی؟
میخواستن اول با دکتر ملیه صحبت کنن، من گفتم شما فرمودین که کسی بهشون چیزی نگه، برای همین گفتن که با خودتون یک صحبت بکن.
همان زمان بیمارستان گلستان، دکتر مولایی پشت میزش دست بر سر گذاشته و مغموم با یاوری صحبت میکند.
الو شما بخسته نباشید. بله من اموش هستم. ممنون راز از مزاحمت، این که نیم ساعت پیش تلفنی با مادرش صحبت کردم. البته من موقع خبر نداشتم چه اتفاقی افتاده. یه حرفایی پشت تلفن زد که گذاشتم پای دلنگرانی های مادری.
عجیبه که جلو جلو متوجه شده.
مگه اهوازی نیستن تهران برای چی؟
میخواد پسرش نزدیکش باشه که هر وقت خواست بتونه بهش سر بزنه. جناب یاوری، به شما خبر دادن مجروحین مراقبت ویژه‌تون رو ساعت 3 برای انتقال به تهران آماده کنیم؟
قرار مجروح با هواپیما بفرستن تهران؟
بعضی وقتا که اوضاع شلوغ پلوغه این کار میکنم، اما قرار بود من زنگ بزنم و بپرسم که
خب مجروح میبرن، جنازه که نمیبرن.
ببخشید نه دکتر، شما میخواین هنوز نام زدی؟ بند خداش نفهمیدید جنازه‌شو به
گوشم با شماست.
معمولا جا داشته باشن جنازه‌م میبرن. جناب یاوری، من نمیتونم بیمارستان رو رها کنم، ولی سعی میکنم تلفنی جا جور کنم به شما و مادرش خبر بدم.
خیلی خوب، شاید کارم تموم شد خودم باش رفتم. نه اینجا نیست.
از قول من بهش بگیم.
دکتر مولایی نمیتواند حرفش را کامل کند. به خاطر شرم یا عذاب وجدان؟ به همین خاطر گوشی را می‌گذارد و قاب عکس دختر فوت شده‌اش را گریان برمی‌دارد و نگاه می‌کند. دلتنگی در نگاه دکتر مولایی موج می‌زند. همان زمان هتل بیمارستان 3 ستاره.
خیلی سرمون مثلا می‌خواستیم ریلکسیشن داشته باشیم. به اون بقیه هم بگی نفس کشیدن دیگه تموم شد. برو به اون دوتا عملی دیگه هم بگو تا ساعت 2:30 وقت دارن گندکاریاشون رو جمع و جور کنن، مشکل داراشون رو بفرستن تهران.
گندکاری؟ آه بله ببخش
دکتر جو، پرسین این چطوری مجرها رو ببریم فرودگاه؟
چی رو بپرسم؟ میان میبرن دیگه
استاد، حداقل روزی 10-15 تا مریض از هر بیمارستان میبرن فرودگاه. من فکر میکنم خودمون باید بسته جور کنیم.
به این مملکت یه نفر باید جای 100 نفر فکر کنه، یه نفر باید جای 500 نفر کار کنه، تا یه نفر جای 10,000 نفر بخوره. چرا از این مفخور که از زبونش روغم میشه که کار نمیکشی؟ برای اشون آمبولانس جور کن دیگه.
میبخشین دو دکتر زبونی چرب و چینی، من فقط قد 3-4 تا بنت قرازه جور چردن روغم دارید. ولی دکتر جون میبخشین دو، شما میخواین همون موقع که دارین دل رودا مریضه دونه در میارین همه چی رو با آجمون ببون؟
چیه ناراحتی براش؟ خودت جور منو بکش. میبخشین دو، برو هر کجا هست پیداش کن بگو کارش دارم.
ببخش دوستت، فقط یک سال، مادر دکتر مولای فهمیده؟
همون موقع که پسرش کشته شده. برو خوشحال باش.
ببخش چجور فهمیده؟
تو مثلا تحصیل کرده ای؟ هنوز نمیدونی یه مادر چطور از مرگ بچهش خبردار میشه؟
خب نه، من چون مادر نبودم احساس نه.
شما چرا وایستادین؟ میمون تماشا میکنین؟
ملیحه با روپوش و مقنعه کاملا سفید و براق وارد اتاق میشود. هیچ کس نمیداند چه بگوید، حتی دکتر یاوری. سکوتی سنگین بر فضا حکم فرما میشود. شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با من بهادر ابراهیمی همراه بودین از شما سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
حکمتانه موش مهربان و گربه نادان، برگرفته از مرزبان نامه. پیرمردی در کلبه ویران زندگی می‌کرد که دیرک‌های سقف اون جدا شده بود و هر لحظه از سقف خاک می‌ریخت. با وزش هر بادی هم پنجره‌ها صدا می‌کرد و از میان ترک دیوارها خاک و خاشاک بیرون می‌زد. پیرمرد گربه ای داشت که او هم نحیف و لاغر و بیمار بود. توان راه رفتن نداشت، چه برسه به این که توان گرفتن موش رو داشته باشه. پیرمرد تهمونده غذایی رو که همسایه ها براش می آوردن به گربه می داد و غذا اونقدر بود که فقط گربه رو زنده نگه داره. در همون خونه موشی چاق و چله زندگی می کرد که از خونه پیرمرد نقبی زده بود به انبار خونه همسایه ثروتمند و انواع خوراکی ها رو در لانه خودش داشت و روزگار رو به خوبی و خوشی و شادی میگذروند. موش روزی از مشاهده گربه نحیف و لاغر و بیمار دلش به رحم اومد و با خودش گفت چقدر خوبه که از این انبوه خوراکی هایی که گرد آوردم مقداریم به گربه بدم تا حالش بهتر بشه و سلامتی خودش رو به دست بیاره. بیگمان او چنین محبتی رو هرگز فراموش نمی کنه و رابطه دوستی و محبت بین ما طوری خواهد بود که تمام گربه ها و موش ها و اون وقت همه حیوانات می آموزن که با همدیگه مهربون باشن. روزی که گربه در گوشه‌ای کس کرده و در انتظار مرگ لحظه شماری می کرد، موش مقداری خوراکی مناسب حال گربه با خودش آورد و پیش روی گربه گذاشت. گربه ابتدا با حیرت و تردید و بعد با شور و شوق مشغول خوردن شد. موش باز هم مقدار دیگری پنیر و گوشت برای گربه آورد. گربه هم بار دیگه با اشتهای بسیار گوشت و پنیر رو خورد. وقتی سیر شد به آرامی به طرف موش رفت. موش اگرچه ترسیده بود ولی از جای خودش تکون نخورد و گربه با بو کردن سر موش به او فهموند که سپاسگزار محبتهای اوست. چند روزی بدین ترتیب گذشت و موش هم غذای گربه رو هر روز از انبار همسایه ثروتمند تأمین میکرد. کار تا اونجایی ادامه پیدا کرد که گربه قوت گرفت و چنان سرحال و چاق و چاب و کچالاک شد که پیرمرد رو به نشاط می آورد. پیرمرد خروسی داشت حسود و موزی که شاهد دوستی گربه و موش بود. روزی هنگامی که موش به انبار همسایه رفته بود تا برای گربه غذا بیاره، خروس به سراغ گربه رفت و گفت ای گربه عزیز، این چه دوستیه که برای خودت انتخاب کردی؟ چرا دشمن دیرینه همه گربه ها رو به دوستی انتخاب کردی؟ مگه نمیدونی که دیگران درباره تو چه نظری دارن؟ اونا میگن تو به این بزرگی و چابکی ریزخار یک موش دوست شدی. همین پیرمرد در مورد تو چطور فکر میکنه؟ این دوستی برای اینه که تو رو فریب بدن و بگن که گربه ها آلت دست موشا هستن. موشا هم در خلوت خودشون به تو میخندن و مسخرت میکنن. گربه از شنیدن سخنان خروس به خشم اومد و کینه موش رو به دل گرفت. وقتی موش برای او غذا آورد، بی اختیار بر روی موش پرید و گلوی موش رو فشرد و اونو خفه کرد. گرگ و بزغاله آوازخوان، برگرفته از مرزبان نامه. گرگی در بیشه‌ای سکونت داشت. هر روز به شکار می رفت، خرگوشی می گرفت و با همون شکار تا صبح روز بعد کاملا سیر و خوشنود بود. اما روزی هر چی که در بیشه و اطراف به جستجو پرداخت، نه تنها خرگوشی نصیب او نشد، بلکه موشی هم به چنگ نیاورد. گرسنه و دلمرده به روستا نزدیک شد. در دوردست چوپانی رو دید که گوسفندان و بزها رو به چرا آورده و خودش در کنار اونها نشسته و نی میزنه. آوای غم‌انگیز نی شکم گرسنه گرگ رو بیشتر از پیش به شور و اضطراب افکند. گرگ همینطور تا غروب نشسته بود به تماشای گله و در اندیشه خودش می دید که چقدر خوب می شد گلو یکی از اون گوسفندهای چاق و چله رو می فشرد و خفه می کرد و اونو با خودش به داخل دره می برد و شکمی از عزا در می آورد. اما چوپان از کنار گوسفندها تکون نمی خورد و با دقت بسیار مراقب اونها بود. سرانجام چوپان دهنه ای از لب برگرفت و آرام آرام گوسفندان رو گرد آورد و به طرف ده به راه افتاد. گرگ با حسرت به غباری نگاه می کرد که گوسفندا از حرکت خودشون برپا کرده بوده. وقتی غبار فرو نشست، گرگ در سایه روشن غروب بزغاله‌ای رو حیران و سرگردان یافت. ابتدا تصور کرد چشمش خطا می کنه، اما نه، واقعا بزغاله شیطون از گله جدا شده و زیر درختی تنها مونده بود. گرگ با سرعت هر چه تمامتر به طرف بزغاله دوید. بزغاله متوجه حضور گرگ شد. با خودش فکر کرد که زمان نیرنگه. در غیر این صورت دندونهای تیز گرگ گلوش رو خواهد فشرد. با نزدیک شدن گرگ بزغاله شادی ها کرد و گفت: به 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 آقای گرگ، من منتظر شما بودم. چوپان از دور دست شما رو می دید و منو گذاشت تا غذای شما باشم. به من گفت که این گرگ هرگز مزاحم ما نشده و برای ما زحمتی نداشته، بنابراین باید جبران محبتهای او رو بکنیم و به همین جهت منو به جا گذاشت تا تو رو خوشحال کنه. گرگ گفت: به به، از چوپان بسیار متشکرم که اینطوری به فکر من بوده. بزغاله گفت: چوپان از من خواسته قبل از اون که خورده بشم، برای اون که گرگ به نشاط بیاد و گوشت من در دهنش خوشمزه تر باشه، مدتی براش آواز بخونم، آوازی دلنشین که روحش شاد بشه. گرگ که بزغاله رو در چنگال خودش میدید و سخنان فریبنده او رو باور کرده بود، گفت: باشه باشه، هر چه دلت میخواد آواز بخون. بزغاله شروع به خواندن کرد با بلندترین صدای ممکن. فریادهای گوش خراش و غمگین بزغاله چوپان رو متوجه کرد که یکی از بزغاله‌هاش از گله جا مونده. چوپان با چماقی که در دست داشت به طرف صحرا دوید و بزغاله رو دید که آواز میخونه و گرگی هم در برابرش نیم خیز نشسته. چوپان چماق رو حواله سر گرگ کرد و گرگ هم با شتاب گریخت. بعد هم بزغاله رو به آغوشش کشید و با خودش به طرف گله برد. خب دوستای خوبم، این هم از حکایت‌های این برنامه، حکایت‌هایی که از کتاب ارزشمند مرزبان نامه برای شما عزیزان در نظر گرفته بودیم. امیدوارم مورد پسند و توجهتون واقع شده باشه. به اتفاق همکارای خوب و عزیز و بزرگوارم، تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره، چرا این در و اون در میزنی ای دل قافه، دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره، وقتی ای دل بگی سوی پری شون میرسی خودتو نگم دار، وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگم دار، دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره.